بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات قرآن کریم سه بار از تعبیر عزروه استفاده شده، حالا به سیاق مختلف. یک نمونش این آیه سوره اعراف هست که می‌فرماید والذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. در هر سه مرتبه عزروه یا سیاق دیگری از این فعل بلا فاصله بعد از ایمان به پیامبر آمده و بلا فاصله بعد از عزروه از کلمه نصرت و بعد از مفاهیمی مثل تبعیت استفاده شده. واضح مسئله این است که خداوند متعال درباره انبیا این سفارش رو دارن که وقتی پیامبری رو به سوی شما میفرستم، اولا شما وظیفه دارید او را احترام کنید، بی احترامی ها را از او برطرف کنید، از او دفاع کنید. همین صلوات بر محمد و آل محمد که تنها ذکری است که با صدای بلند قرائت میکنید، خودش میتونه مصداق عزروه باشه و الا همه از کار رو بهتر آدم آرام و حتی شاید مخفیانه بگه. ولی تنها عبادت، تنها ذکری که خیلی خوبه با صدای بلند گفته بشه و حتی جفای به رسول خدا تلقی میشه اگر با صدای بلند این ذکر گفته نشه، ذکر صلوات هست. یعنی احترام به رسول خدا باید در جامعه علنی باشه. این مصداق بارز عزروه میتونه به حساب بیاد. عزروه یعنی احترام بگذارید و احترامشو در جامعه حفظ کنید، به او تواضع کنید و مستکبران نسبت به او رو طرد کنید. پیامبر گرامی اسلام اولین پیمانی که از اهل مدینه گرفتن که بعد از این پیمان هجرت فرمودن این بود که از رسول خدا آنها با جان خود دفاع کنن، تا پای جان از رسول خدا دفاع کنن. بحث اصلاً خود رسول خدا بود. ماجرای هجرت این بود که آیا شما حاضرید از جان خود مایه بگذارید و از رسول خدا دفاع کنید، و البته بعدش از فرزندان او. عزروه کلمه زیاد مشهوری نیست. ما بسیاری از اوقات با دین اخلاقی برخورد میکنیم و اعتقادی صرفاً، اما دنباله ای داره این اعتقاد به رسول خدا و آن گرامی داشتن رسول خداست، دفاع از اوست، دفاع از حرمت اوست. این وظیفه هر مؤمن است قبل از این که حتی کلمه نصرت به میان بیاد. چون شما اگر عزروه رو درست استفاده کنید، ایشون اصلا مظلوم واقع نمیشن تا شما یاری کنید و ظلمش رو، ظلمی که میخواد به ایشون بشه رو برطرف کنید. عزروه یعنی اگر احترامش رو بگذارید، ایشون دیگه با اشاره میتونه جامعه رو اداره بکنه، نیاز به درگیری های سخت برای از بین بردن کفر و نفاق در جامعه نداره. از ضروره یعنی این که شما قبل از این که بخواید خودتون آدم های خوبی بشید، نماز شب بخونید، همه احکام دینی رو بخواید کامل اجرا کنید، قبل از اون وظیفه ای درباره رسول خدا دارید، اون وظیفه رو باید انجام بدید. دوستان من، سروران من، من از شما میپرسم آیا زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، آیا زیارت قبور مطهر ائمه هدا علیهم السلام مصداق عزروه نیست؟ بهترین مصداق برای عزروه زیارت دست جمعی برای قبور مطهر اولیاء خدا، به ویژه زیارت قبر ابا عبدالله الحسین است. به ویژه در یک میعادگاهی که امام حسن عسکری علیه السلام بیان فرمودند. این یک وظیفه دینی است برای ما که در مقام عز روح به حفظ حرمت حسین که حرمت همه اولیاء است، حرمت همه انبیاء است بپردازیم. میبینید شما خیلی ها از خود بی خود میشن وقتی موضوع اربعین به میان میاد، فراتر از یک زیارت عادی. این نتیجه ایمان و عقلانیت اونهاست. بله در رساله عملیه زیارت اربعین واجب نشده، مثل شب عاشورا که امام حسین علیه السلام امر نکرد یارانش بمانند و از او دفاع کنند و پای رکاب او به شهادت برسند. اونها خود تشخیص دادند که باید بمانند. اسلام فقط دین تکلیف نیست، دین تشخیص هم هست و گاهی از اوقات تشخیص در اوج قرار میگیره و آدم یه دفعه نگاه میکنه میبینه همه تکلیف ها مقدمه بود برای این اوج که تو به این تشخیص برسی. مؤمنین امروز به تشخیص رسیده ان که اربعین را گرامی بدارن، مثل یاران ابا عبدالله الحسین که به این تشخیص رسیدن که باید بمانند، هرچند امام حسین علیه السلام شب عاشورا اونها رو آزاد گذاشت. بانوان محترم در این جلسه حضور دارن، خبری رو برای بانوان عرض بکنم. در روایتی هست ابا عبدالله الحسین علیه السلام به حبیب ابن مظاهر فرمودن حبیب تو همسرت در میان بانوان هست، بعضی از خانمهای اصحاب هم هستن، اینها رو نیمه شب با غلامی راهی کن برن به اوتان خودشون، فردا اینجا در معرض خطر قرار میگیرن. حبیب اطاعت کرد، اومد خانومش رو صدا زد. اینها اطرافیان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت رباب، حضرت ام کلثوم و اهل بیت امام حسین بودن. به خانومش گفت امام حسین علیه السلام میفرماید اگر میخواید برید برید، حالا اگر رو هم من الان اضافه کردم. خانم حبیب ابن مظاهر برگشت گفت حبیب تو برای چی اینجا هستی الان؟ حبیب گفت برای یاری پسر فاطمه. خانم حبیب برگشت گفت من هم برای یاری دختر فاطمه اینجام، زینب کبرا فردا اینجا به کمک ما احتیاج داره. بانوانی که به اربعین میرن دستوری ندارن که شما فرزندان خود رو در آغوش بگیرید و این راه سخت رو طی بکنید، مانند همسر حبیب ابن مظاهر که دستور نداشت. حتی امام حسین فرمود برای اینکه اذیت نشن برن به روستای خودتون، به قوم خودتون برگردونید همسرانتون رو. اربعین زیباییش در اینه که کاریست مانند کار اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام، البته در رتبه بسیار پایین. ما کجا، اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجا؟ ولی بعضی ها دنبال وجوب شرعی و اینجور احکام میگردن برای این اربعین با شکوه، علاقه ندارن زیاد فکر و عقل خودشون رو کار بیندازن. دین بسیاری از اوقات در حساس‌ترین لحظه ها به تشخیص افراد واگذار میشه، مخصوصا در موضوع ولایت مداری که مرتبه اولش از ضروح هست. احترام رسول خدا را حفظ کنید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا مکرر همین حرف رو میزد. اصلا بسیاری از حرفهای مربوط به حق و باطل کنار رفته بود، بسیاری از حرفهای مربوط به عدل و ظلم کنار رفته بود. حرف ابا عبدالله الحسین غالبا در عاشورا این بود: آیا من پسر پیامبر هستم یا نه؟ این سخن مورد تأکید ابا عبدالله الحسین بود. مگه شما وظیفه نداشتید از پیامبر و فرزندان او دفاع کنید، حرمت او رو پاس بدارید. خب چه حرمت نگه داشتنی مانند اربعین که میلیونی جمعیت وارد میشه. وظیفه ماست، ما بر خودمون واجب میدونیم احترام رسول خدا را و احترام فرزند او حسین را در اندازه های جهانی حفظ بکنیم. و وقتی که بخوایم این عزروه، این حرمت نگه داشتن برای ابا عبدالله الحسین رو در اندازه های جهانی حفظ بکنیم، چاره ای جز زیارت 20 میلیونی نداریم. و این البته بی مبنا نیست، میعادگاهش رو امام حسن عسکری علیه السلام معین فرمودن، اگرچه قبل از او هم قبل از این وجود شریف هم سابقه داشته. خب پس ما بر اساس عزروه داریم میریم اربعین. ما با عقلمون میتونیم بفهمیم اربعین چقدر حرمت نگه داشتن برای دین خدا، ببخشید بهتر بگم دقیق تر، برای رسول خداست. سه مرتبه خداوند متعال در قرآن میفرماید هر پیامبری رو فرستادم ابتدا حرمتش را حفظ کنید، عزروه، و کسی خواست بی احترامی کنه با او مقابله کنید. من خواهش میکنم از رسانه ملی، از خبرنگارها، به جمع شما نگن عزادار. بعضی ها از این کلمه سوء برداشت میکنن، فکر میکنن اینجا فقط یک عزاخانه است و بس. اگر دقت کنید رسانه های دشمن علاقه دارن و اصرار دارن اربعین رو محدود کنن به عزادار. عزاداران امام حسین برای عزاداری دارن میرن اربعین کربلا. عزاداری فقط؟ شما برای نصرت دین خدا، برای حرمت ولی خدا به اربعین میروید. شما یاوران ولی خدا هستید. این راه، راه حرمتگذاری برای ولی خداست. چرا پای پیاده؟ پای پیاده آدم برای زیارت بره حرمتگذاریش بیشتره یا با ماشین و هواپیما و سواری و اینها بره آدم؟ با پای پیاده وقتی شما برید آن عزیز بزرگوار، آن پاره تن رسول خدا را بهتر احترام گذاشتید. فرمود هر قدم پیاده بیا یک حج و یک عمره برای تو ثبت میکنن به احترام حسین. شیوه احترام گذاشتن رو هم به ما یاد دادن، دلها رو هم که هوایی کردن موکبدارهای خونگرم عراقی و دیگران، ایرانی هایی که دوست دارن در این موکبداری مشارکت کنن. انشالله یه روزی در این راه تشخیص داده نشه کدام موکب ایرانیست کدام موکب عراقی. اصلا تفکیکی نیست، هیچ موکبداری بین زائر نباید فرقی بگذاره. از همون سالهای اول یک فرهنگ خوبی عراقی ها داشتن. میخواستی مثلا یک فردی رو بفرستی جلو موکب رو نگه داره، آقا ما داریم با 500 نفر با 1000 نفر میایم، خالی نگه دارید، همه میخوایم یک جا باشیم. میگفت من موکب رو خالی نمیتونم نگه دارم، به ظاهر امام حسین نمیتونم بگم نه، بیاید هر چقدر جا بود قدمتون روی چشم. چقدر زیباست، هنوز هم این سنت رو حفظ میکنن موکبداران ایرانی، هم تأسی میکنن و باید تأسی بکنن. اونجا یک اسم وجود داره، اونم زائر حسین، ناصر حسین، حامی حسین، حمایت کنندگان از رسول خدا در سفر اربعین حماسه شکل میدهند و حماسه برگزار کردند. خودش یک حماسه است. شما حامیان رسول خدا هستید، ناصران رسول خدا هستید. بله عزاداری هم میشه، ولی عزاداری میدونید اصلش اصلا یعنی نصرت. دیدید دسته های عزاداری رو؟ تا ظهر عاشورا علم و کتل برقرار، دسته های عزاداری شبها به خیابان ها میان، ظهر عاشورا که تازه باید عزاداری شروع بشه علم ها رو میخوابونن میرن خانه ها و عزاداری ها اون رونق قبلی رو نداره. خب این معناش کاملا روشنه، یعنی این دسته ها آمده بودن به یاری حسین بروند، ظهر عاشورا خبر شهادت را که میشنوند، علم ها و کتل ها رو پایین میارن. اربعین چیه؟ اربعین قیام برای انتقام خون حسینه. در زیارت عاشورا دو مرتبه شما یاد امام زمان میکنید. یک جمله از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگم. آیون بانوان محترم، زائران اربعین، شما خودتون رو ناصر رسول خدا مصداق از ذروه و نصروه بدانید. دارید میرید برای یاری رسول خدا و فرزندان او و مهدی او و امام زمان. از ذروه میخواییم حرمت حسین را حفظ کنیم. این حرمت نگه داشتن مقدمه نصرت است. اون وقت در زیارت اربعین میگی و نصرتی لکم معده، من آمدم شما را کمک کنم. امام حسین رو میخوایی کمک کنی؟ امام حسین که به شهادت رسیده، معناش خیلی واضحه. نصرتی لکم معده یعنی من آماده کمک کردن به فرزند تو مهدی هستم. لذا یک جمع امام زمانی است با شکوه تر از همه دعای ندبه هاست. ببینید در این روایت شریف، ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا به فرزندشون امام سجاد علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید یا ولدی، یا علی، فرزند من، عزیز من، علی من، لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، خون من آرام نخواهد گرفت تا روزی که مهدی مبعوث بشود، مهدی ظهور کند، غلغله‌ای در عالم و در دلهای نورانی برقرار خواهد بود برای خون من. این دلهای بیتاب شما مصداق این روایته. این دلهای بیتاب در روزه ها و عزاداری ها منتظر امام زمان است. خواه ناخواه اربعین یک مراسم با شکوه امام زمانی است. من از مسئولین کشور تقاضا میکنم راه رو برای اربعینی ها هرچه بازتر، زیر ساخته ها هرچه آماده تر. پیشبینی امسال 5 میلیون هست، چرا سال بعد 10 میلیون نروند؟ خب اگر یک سالی در همین ایام ظهور رخ داد، از ایران چند نفر به رکاب امام زمان خواهند رفت؟ فقط خانواده های شهدا و فامیل های شهدا و جانبازان اگر برن چقدر خواهد شد؟ چقدر راه نیازه؟ جدی بگیریم ماجرای اربعین رو. ماجرای اربعین یک ماجرای 100% امام زمانی است، همونطور که 100% امام حسینی است و ماجرایی است که در مقام از ذروه آمده. من البته عرائضی هم دارم که فکر میکنم دوستان همه بهش توجه دارن. سعی کنیم آداب اربعین و این زیارت با شکوه رو حفظ کنیم. امام صادق علیه السلام در مسیر زیارت ابا عبدالله الحسین غذای مفصلی براشون آوردن. فرمود مگه ما داریم عروسی میریم؟ این چه غذاییه؟ بذارید غذای ساده بخوریم، عدس درست کنید بیارید برای ما. دوستان دقت کنن، عراقی های عزیز و خونگرم با همه مشکلاتی که دارن، پذیراییشون حرف نداره، اما باید خیلی رعایت ها صورت بگیره. از رعایت ها در ارتباط ها، از رعایت ها در احترام به ملت شریف عراق، از رعایت ها برای همیاری. هر کسی هر کاری میتونه انجام بده برای باشکوه برگزار شدن اربعین. بذارید به هم بریزه وضع ما، همه بگن چرا سر اربعین اینجوری میشه، یک نفر لب مرز باقی نمونه موقع برگشتن. تا میتونید کمک بکنید اون کسانی که نمیرن به کسانی که میرن کمک بکنن. امام هادی علیه السلام پول میدادن یک کسانی به نیابت از او برن زیارت بکنن، سفارش شده نیابت از زیارت، اگر نمیتونی کسی رو بفرست بره. وقتی که هیچ جوانی نخواهد گفت من هزینه سفر ندارم. ماجرای اربعین ماجرای عجیبیه، درباره آدابش باید یه وقتهایی مفصلتر صحبت کرد، من از این مطلب میگذرم. اما یک نکته دیگه عرض کنم و روزه بخوانم. از جهت دیگری امشب که شهادت حضرت سه ساله ابا عبدالله الحسین هست، به نوعی باید گفت شب آغاز آتش اربعین است که در دلها می افتد. نکته ای که قبل از روزه باید بگم، تشکر از عراق هست، مردم عراق، سیاسیون عراق، بزرگان عراق، علما و مراجع عراق. حادثه ای که در عراق پیش آمد رو، آتشی که می خواست فراگیر بشه رو با عقلانیت آرام کردن، اجازه ندادن به اربعین لطمه بخوره. همین سید الشهدا، همین ثواب و نور قدمهای زائران ابا عبدالله الحسین کمک خواهد کرد. مادر سید الشهدا حضرت زهرای اطهر کمک خواهند کرد مشکلات کشور عراق حل بشه. ما چقدر عاشق این هستیم کشور عراق یک کشور پیشرفته، مقتدر، از همه کشورهای منطقه آرامتر، دارای امنیت بیشتر، دارای اقتدار و شکوه بیشتر باشه. برای چی؟ اینجا پای تخت امام زمان ماست. ما نمیتونیم برای ظهور حضرت دعا کنیم و انتظار تعجیل در فرج داشته باشیم ولی پای تخت او مهیا نباشه. ما این سرزمین رو سرزمین بسیار مقدسی میدونیم و مردم عراق هم با این پذیرایی خودشون دارن نشون میدن ظرفیت پذیرایی از ملت‌های جهان پای رکاب حضرت رو دارن. آفرین به این دلهای نورانی. باید تشکر بکنیم از علمایی که در این مسیر قدم برداشتن. به جزئیات نمیخوام الان بپردازم، وقتهای دیگری باید به این موضوع پرداخت. اما امشب شب شهادت سه ساله ابا عبدالله الحسین هست. این ایام ایام ورود اهل بیت به شام هست. از امام سجاد پرسیدن سخت‌ترین مرحله کجا بود؟ تعبیرشون شبیه این بود که امان از شام. شام خیلی هولناک بود. یا ابا عبدالله، من یقین دارم مصائب شهدای کربلا که بزرگترین مصائب بود به جای خود دلها رو آتش زده، حرارتی در دلها جاودانه قرار داده. اما آن چه که نمی شود تحمل کند کسی، اما آن چیزی که بیشتر انگیزه می شود که مردم پیاده در این بیابانها با خانواده های خود قدم بزنن، آن قدم های صدم خورده سه ساله تو است حسین، آن خانواده در خراب نشسته تو است. زینب کبرا چادرش خاکی شد، دیگه مردم سر از پا میشناسن، دیگه موکبدارها، موکب نشینها، بیابانگردها چه میکنن؟ یا ابا عبدالله، میخوام به صورت خلاصه بگم، سه ساله تو و تازیانه هایی که خورد، چادر خاکی زینب تو و اهل بیت تو این اربعین رو برقرار کرد. همون سالهای اولی که رونق گرفت اربعین، این زنهای عراقی، زنهای مؤمنی که حرکت می کردن، ازشون می پرسیدن تو اون سرما که شما چرا اینقدر خودتو به زحمت می دازید؟ تو مصاحبه خیلی راحت می گفتن تأسی به زینب کبرا، زینب در این بیابان ها آواره شده، به ما نگید خانه بنشینید. سه ساله تو حسین هنوز داره جهان رو به هم میزنه. سه ساله توست که این انگیزه های نورانی رو ایجاد کرده، این کودکان رو به صحرا. راستی مردم اربعین رفتید، هر دختر بچه ای رو دیدید خیلی احترام کنید، بگذارید این دختر بچه های خاطره خوشی از اربعین داشته باشه. اگر دختر بچه ای زمین خورد همه کنار برن، صدا بزنید پدرش کجاست، مادرش کجاست، احترام بگذارید. دختر بچه خیلی این حرفا تو خاطرش باقی میمونه، یه وقت بی احترامی به هیچ دختری نشه. مواظب باشن پدرهای گرامی که دختر بچه های خودشون رو میبرن، یه وقت ابراز خستگی پیش دختر بچه خودشون نکنن. برای دختر بچه پدر یک قهرمانه، یک قله است. بگه خسته شدم، بگه صدمه خوردم، بگه سرم زخم شده، این دختر هلاک میشه. دختر دوست داره پدر خودش رو در اوج قدرت ببینه. خدا لعنت کنه یزید رو که دستور داد سر بریده حسین رو در خرابه ببرن و در جا سه ساله حسین رو به قتل رساند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.